اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و منها ما ذکره سید الاستاذ من ان التنافی بین الحرمت والوجوب مثلا لیس بین اعتباریهما. دوستان عزیز، سخن در شبهه نخست جعل حکم ظاهری بود، شبهه‌ای که معتقد بود اگر پای حکم ظاهری باز شه به عالم تشریع، یا پای تضاد باز شده یا پای تماثل مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین. علت هم مشخصه. اگه شارع مقدس در واقع حرمت رو برای لحم ارنب جعل کرده، از تو اماره حکایت از حلیتش میکنه، میشه اجتماع ضدین. و اگر قرار است حکایت از حرمت هم بکند، باز هم محظور داره، چون میشه اجتماع مثلین. قرار بود سه تا پاسخ در مسئله داشته باشیم. الان میخوایم به پاسخ محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف استاد مصنف مشغول بشیم، برای اینکه جواب محقق خویی خوب بر دل دوستان من بنشینه. یه نکته ای رو ما راجع به فرمایش محقق نائینی داشتیم به عنوان انتقاد، و اون این بود که محقق نائینی به ریشه تنافی بین احکام توجه نکرده. خواستگاه تضاد بین احکام تکلیفی جعل نیست. چیه؟ مبادی جعل. در واقع تضاد وقتی محاله که به عالم تکوین برگردد، نه به عالم اعتبار. به عالم تکوین یعنی مبادی حکم، برخلاف جنس حکم که اعتباریست، تکوینی اند. اما این نقیصه در کلام محقق خویی دیده نمی شود. ایشون دقیقا ملتفت بوده که نقطه تضاد بین دو حکم تکلیفی در کجاست، به چه لحاظ دو حکم تکلیفی متضادند و با هم جمع نمی شود. ایشون فرمودن که تنافی بین دو حکم تکلیفی متفاوت، وجوب و حرمت مثلا، در حقیقت در دو نقطه است. یک، در مرحله مبادی. رفقا، گفتیم هر حکم تکلیفی مبادی خاص خود رو میطلبه، وجوب مصلحت شدید و شوق شدید، حرمت مفسده شدید و بغض شدید، استحباب مصلحت خفیف و حب خفیف، کراهت مفسده و بغض خفیف. هر چیزی متناسب با خودش باید باشه دیگه، ریشه های هر چیزی باید متناسب با خودش باشه، ریشه های حکم هم باید متناسب با نوع حکم باشه. خب آقای خویی رحمت الله علیه به این نکته التفات کردن که نخستین نقطه ای که درش تضاد و تنافی رخ میده، چون محال است یک فعل هم مصلحت شدیده ملاک غالبش باشه و هم مفسده شدیده مثلا، هم محبوب عند المولا باشه به شدت و هم مبغوض نزد او باشه به شدت، نخستین نقطه تنافی رو مبادی معرفی کردن. این یک. دو امتثال، مرحله امتثال. شما میگه اگر مبادی رو هم غمز عین کنیم، چشم بپوشانیم، در مرحله امتثال ببینید که جناب ممتثل مکلف ما دوچار ابهام و سردرگمی است. وجوب و حرمت هر کدوم اقتضاء خاص خود رو در مقام امتثال دارد. وجوب میگه حتما بکن و حرمت میگه حتما نکن. امتثال وجوب به فعل، امتثال حرمت به ترک، اینا جمع نمیشه. حتی وجوب و استحباب اینها هم جمع نمیشه. چرا؟ وجوب ترک رو ممنوع میکنه، استحباب ترک رو تجویز میکنه. بالاخره منع یا جواز کدام یکی از این هاست؟ یعنی در مقام امتثال مکلف متحیر بین الوجوب و الاستحباب هم متحیر در مقام عمل و امتثال. بسیار آقای خوی رحمت الله علیه بعد از اینکه این مقدمه رو بیان میکنند، حالا میخوان وارد بحث بشن. ما باید در دو نقطه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو برطرف بکنیم. در دو نقطه. یک، در مرحله مبادی. در مرحله مبادی ایشون اگه بتونه این دو نقطه رو به صحت و عافیت جوری تفسیر بکنه که حکم ظاهری به راحتی ازش بگذره، به حکم واقعی درگیر نشه، قصه حله. دو تا خان داریم که این دو تا خان باعث میشه حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی شائبه تنافی و اجتماع ضدین پیدا کنه. خب بیام سراغ مرحله نخست. مرحله چی؟ مبادی. مرحله مبادی. محقق خوی رحمت الله علیه می‌فرمایند که لابود خوب بلد شدی که اجتماع ضدین منوط به وحدت موضوعه. منوط به وحدت موضوع. اگرم بلد نشدی بلد شو یاد بگیر. خب چی میخوای بگی آقای خویی؟ میگه ها، موضوع مبادی، نقطه نزول مبادی در حکم واقعی کجاست؟ متعلق حکم واقعی. به حال این که نقطه نزول مبادی در حکم ظاهری جعل حکم ظاهری است. جعل حکم ظاهری قبلا اشاره کرده بودم، حوالش دادم توضیحش رو به امروز. ببینید رفقا دقت بکنید، اگه شارع مقدس در واقع آمده است نماز رو واجب کرده به جهت مصلحت شدیدی که در نماز است و حب شدیدی که به نماز داره، پس مبادی در کجاست؟ در فعل صلات، متعلق وجود. اما اگر فرض بگیریم شارع مقدس آمد اماره ای رو حجت کرد به نام خبر ثقه، که این اماره خبر میداد از حرمت همین نماز، فرض دیگه، خبر میداد از حرمت این نمازی که بالواقع واجب شده. اینجا مبادی حکم ظاهری کجا میشینه؟ در جعل. لابد یه مصلحتی دیده که اخبار ثقات زمین نمانه. ثقات شیعه مثلا مورد احترام مردمان باشه. مصلحت در نفس جعل حجیت برای خبر ثقه. پس این کاملا فرق کرد. مبادی حکم واقعی در نقطه ایست که حکم واقعی بدان متعلق است. مبادی حکم واقعی در نقطه است. حکم واقعی بدان متعلق است. بهش میگیم چی؟ متعلق حکم. مبادی حکم ظاهری در نقطه است که این حکم ظاهری بدان اون به حکم ظاهری تعلق یافته است. اون به حکم ظاهری تعلق یافته است یعنی جعل. حکم ظاهری خود متعلق دارد و خود متعلق است. متعلقش چیه؟ فعل مکلم. متعلق چیه؟ جعل شارع. حوصله زیاده. در احکام واقعی مبادی کجا نشسته؟ متعلق. در احکام ظاهری مبادی کجا نشسته؟ روی جعل. هیچ منافاتی هم نیست. قصه ننه بیاد وسط. باباه میبینه که بچه حرف ننه رو گوش نمیده. ننه است، مادره، مقام و منزلتی داره. میگه بچه حرف ننه تو گوش کن. خب باباه معتقده که بچه نباید تو کوچه بره. در واقع موظف کرده بچه‌شو به این که هرگز به کوچه نرو. بهش میگیم حرمت کوچه رفتن. حرمت کوچه رفتن. اما خب وقتی که میبینه مصلحت آن است که حرف مادر در حق بچه اعتبار داشته باشه، میاد جعل میکنه حجیت رو برای قول مادر در حق بچه. میگه به حرف مادرت گوش کن، هر چه گفت حرف منه. چرا؟ چون مصلحت در نفس جعل حجیت است نسبت به قول مادر. منافات با هم نو؟ ها؟ تو کوچه نرو با اینکه حرف مادرت رو گوش کن منافات داری الان؟ بابایی که هم چیزی بگه خلوچله، تناقضگوه. نه بگو دیگه، خجالت نکش. اینجوریه؟ نه نه. حالا اگه این ننه در قیاب بابا و چه که برو تو کوچه، برو تو کوچه مامان جان، برو بازی کن پسرم، حتی مامان جان برو تو کوچه مامان جان برو بازی کن، چوش کنه، برو تفریق. ها اینجور شد چی میشه حالا؟ شما تناقض میبینید؟ نه، اینجا پدر گیج و میج محسوب نمیشه. نمیگی مثلا معلوم نیست ایشون در چه چیزی مصلحت دیده، به چه چیزی علاقه من شده. نه خیلی هم معلومه، هیچ مشکلی در قضیه نیست. او از یک جهت مبادی و ملاک رو نسبت به کوچه رفتن مفسده و بغض دریافت، جعل حرمت کرد، و از سوی دیگر نسبت به حجیت قول مادر مصلحت و حب یافت به جعل حجیت. هیچ منافاتی نیست. اصلا هم بابای گیجی نیست، خیلی هم منضبط عمل کرد، قاعده هم عمل کرد. این از دیگه قصص فندی هم میشه توجیه کرد. به اوقات نفس اعتبار حرف مادر نزد فرزند اونقدر میارزه که یه جاهای مخالفت خواسته پدر بشه. اینجوریه، مثلا پدرهایی مثل بنده که اصلا خونه نیسته. جانم
مثلا این همون نظر تدارک مصلحت مصابه
نه، این نهایت چیزی که هست به تو تراز مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاری که با تصویب بالاجماع باطل اهل سنت فرق بکنه. تا یه وقت باید توضیح بدم. بسیار خوب. خب تا اینجا ما مستمع فرمایشات محقق خویی بودیم در بخش مبادی. در بخش مبادی میایم سراغ بخش بعدی. بخش چی رفقا؟ بخش امتثال. سوال آقا، برفرض که مشکل رو در مبادی حل کردیم، توجیه کردیم وجه این که دو جور حکم از سوی مولا در حق مکلف ثابت. آره دیگه، دو جور حکم دیگه. الان تو همین فرض ما از همون بچه اگر به کمی شعور داشته باشه بپرسی، اگه فرض کن تو کوچه نرفته باشه، بگیم چرا نرفتی؟ میگه امر پدر بود. درست؟ همین بچه اگر به امر مادر رفت تو کوچه، ازش بپرسیم چرا تو کوچه رفتی؟ بازم میگه به امر پدر بود. چرا؟ میگه چون بابام گفته بود هرچی مادرت گفت به او چشم، او گفت با تو کوچه رفتون تو کوچه. در واقع هر دو مستند به چی میشه؟ به مولا. حالا فرض بگیریم، فرض بگیریم که کاملا توجیه شد که چرا مولا دو حکم متناقض داده. اینو پذیرفتی، در مقام امتثال این مکلف چه خاکی باید، چه گلی، نه چه گلی باید به سر بزنه. در مقام امتثال بره تو کوچه یا نره تو کوچه، ما الان نگران حال این بچه هستیم، دوچار تضاد شخصیت شد، چه باید بکن؟ ایشون می‌فرماید که قصه این رو هم نخور. تو این مرحله هم بین حکم واقعی و ظاهری هیچ تضاد و تنافی نیست با ما. چرا؟ آقا وقتی پای تضاد مطرحه که هر دو حکم متضاد، هر دو حکم متضاد برای مکلف ثابت بشن، هر دو حکم. اما در فرض ما، در فرض ما حکم ظاهری فقط ثابته. چرا؟ چون اصلا ثبوت حکم ظاهری منوط به عدم دستیابی به واقعه، منوط به این است که واقع برای مکلف مجهول باشه. اینطور نیست؟ اگه واقع ثابت بود در حق مکلف، میدانست واقع چیست، محکوم به ظاهر نبود که. حکم ظاهری در حقش حجیت نداشت. موضوع حکم ظاهری قبلا خوندیم، شک که در حکم واقعی است. ما اخذ فی موضوع شک و فی حکم مسبق، یادتون هست؟ بنابراین هیچ گونه تضاد و تنافی و تحیر و هرچی که با ته شروع میشه نسبت به جناب مکلف وجود نداره. مثل همون قصه بچه، بابا خواستش اینه که بچه پاشو تو کوچه نذاره، اون بچه که خبر نداره که، چیزی که فقط شنیده امر ننش بوده به اینکه برو تو کوچه. این معمولا برعکسه، بابا ها میگن برو، ننه ها میگن نرو. حالا با همه چون برعکس نموش، به بیان دیگر، به بیان فنی، حکم واقعی وقتی واصل نشه به مکلف، مطالبه ای از او در مقام امتثال ندارد. مطالبه ای از او در مقام امتثال، مطالبات فقط از آن چیه؟ حکم ظاهری. خب آقا فرمایش محقق خویی هم تمام. نکته به این نکات بحث ایشون. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه، از قضا وقتی فرمایش استادشون رو آقای نائینی تقریر میکنند، با تعبیر جدن متین به استقبالش میرند. اما خب در این حال پاسخ خودشون رو هم ارائه میکنه. اگه یادتون باشه من قبلا گفتم که نقطه نگاه محقق نائینی در یک قسم از اقسام حکم ظاهری است. کدوم قسم؟ حجیت اعمال. حالا یه خود بخوای توسعش بدی، گله گشادش بکنی، بیا تو اصول مخرزه. مشکل در اصول عملیه لااقل بحث همچنان باقی است. آقای خویی این جواب واسه اصول عملیه ای داده است که با فرمایش محقق نائینی قابل پاسخ نبود. ایشون در واقع این پاسخ رو نسبت به اصل وراعت و امثال اون دادند، نه خبر ثقه و امثال اون. گفتن که نفس جعل براءت شرعیه، نفس جعل استسخار، نفس جعل اینها در حق مکلف مصلحت داره. گفته رو فعمالا یعلمون، چرا؟ به جهت مصلحتی که یه همچین تبرئه شرعی نسبت مکلفین داشت، دستشون رو باز میکرد، میخواد خودشون اسیر هر شبهه‌ای بکنه. اما خب بعد که اینو ذکر میکنه، بعد که ایشون این جواب رو برای اصول عملی بحث ذکر میکنه، میفرمایند که با این پاسخی که ما دادیم میشه مشکل تضاد رو در تمام اقسام حکم ظاهری حل کرد. میشه مشکل تضاد رو در تمام اقسام حکم ظاهری حل کرد. یعنی میخوام بگم یه جواب دومی است در کنار جواب استادم، حتی نسبت به حجیت اماره. حرفشون درسته، جواب بنده هم در کنار فرمایششون اونچنان پتانسیلی دارد که تمام احکام ظاهری رو، نه فقط خصوص اصل عملی بعد، پوشش بده. نگاه بکنن دوستان من، مصباح الاصول جلد 1 صفحه 106 تا 111 106 تا 111 تو دراسات هم هست، دراسات جلد 3 صفحه 120 و 121 اون هولوش هم نگاه بکنید میبینید چیزایی. نکته دوم، مرحوم محقق خویی پاسخی هم واسه شبهه اجتماع مثلین دارند. اجتماع مثلین اینی که ایشون اینجا گفتن ناظر به اجتماع ضدین بود، وقتی که حکم ظاهری ضد حکم واقعی در آید. حالا اگر آمدی مثل حکم واقعی در آمد، حالا چی؟ یه پاسخی دارن که من به جهت محظوری که در مسئله هست بنا ندارم بخوام توضیح بدم، یه تیکش رو براتون فقط میخونم. گرفتی فبه ات تعبد و بالحکم ظاهری المماثل للحکم الواقعی ان کان ناشئا عن مصلحت الحکم الواقعی و ملاکی فلا یکون فی البینه الا مصلحت واحدت و حکم واحد و انما تعدد فی مرحله الانشاء و طریق ایصاله. بذارید توضیح بدم، دارم نمیاد بچم. ایشون میگه آقا اساس موادی دو حکم تکلیفی مماثل که یکی واقعی است دیگری ظاهری مشکلی ندارن، هر دو مستندن به یک ملاک به یک حب وقتی که هر دو وجوبی هست، یا به یک بغض وقتی که هر دو تحریمی هست. اینجور نیست؟ نهایت این است که به دو شیوه کن، نه این ملاک و اراده، این مبادی برای مکلف بازگو شده که یک شیوهش در حق او واصل شده. مثل این میمونه که بابا دوست داره شما که بچه‌شی طلبه بشی. یه بار هستش که برای این قضیه خودش مستقیما بهت میگه، میگه بچه طلبه شو، پشت تلفن از جای دور مثلا میگه بچه طلبه شو، تلفن یه پارازیت پیدا میکنه، زمان قدیم بود، پارازیت پیدا میکنه و درست صدا منتقل نمیشه. دو مرتبه میاد به دایت میگه که به بچه بگو که برو طلبش، این به تو واصل میشه. اگه که آقا بالاخره پس دو تا حکم شد، یکی تلفنن خود گفت یجب علیک این که طلبشی، دو این که از طریق دایی به من رسون مکه بود. نه، دو طریقه، فقط دو طریقه، هر دو مبتنی بر یک چیزه. اصلا یه مصلحت دو خود صد جور نمود داره، بهتون بگم صد جور یه مصلحت در نفس مولا به صد جور ممکن نمود داشته باشه. بابای مثلا میخواد شما بری سر کار، امر میکنه بچه برو سر کار، این یه جورش. صبح ساعت 7 بیدارت میکنه، هولت میده تو کوچه، اینم مدل دیگه‌ش. روزی که سر کار نرفتی به دریوری میگی، اینم مدل بعدیش. تمام این رفتارها و کارها همه مبتنی بر یک مصلحت و یک حب که میخواد شما اشتغال پیدا کنی، علاف نباش. چش کاله؟ بنابراین اساس مبادی که مشکل نیست، اساس امتثال هم هیچ تحیری برای مکلف ایجاد نمیشه، چون هر دو همسو هن. هم واقعی میگه بکن، هم ظاهری میگه بکن. اصلا جایی برای تحیر در مقام امتثال نیست. علاوه بر این حکم واقعی اصلا به دست عب نرسیده، فقط حکم ظاهری رسیده. نگاه بکنید دراسات و دراساتون فی علم الاصول جلد 3 صفحه 112 برای این پاسخ محقق خوی، جلد 3 صفحه 112 جان.
گفتیم مصلحت مفرزانی برمیگرده به جلد مجرد از اون فعل. الان داریم این مصلحت شونده که در مثال گفت که بابا میخواد طلبه بشه، یه حمایتی من فعل داره، صرف جلد نیست، صرف نیست که به حق بسن تسربونش بکنه.
حالا فعلا نقدای خویی و باشه طلبتون، خوبه دقتتون خوبه، اما خوب حالا فعلا نقدش باشه طلبت. ایشون در واقع میگه با قصد نظر فرمایش دوستون قشنگ ها، میگن که اینجا اصلا همون پاسخی که به شبهه تضاد داد در تماثل هم مشکل رو حل میکنه. بگید مصلحت و مبادی در نفس جعل حکم ظاهری است و در این حال در متعلق حکم واقعی، پس دو جایگاه کاملا مستقل هست. اما خب ایشون با قصد نظر از اون پاسخی که می شود روی حالت تماثل تطبیقش داد، می فرماین که هیچ منافات ندارد که بگیم مصالح احکام ظاهری موافق با احکام واقعی هم تو همون متعلق حکم واقعی است، چون همسو هن اینا با هم. تنظیره، مثال های ما همه تنظیره. بله، من فقط از باب تقریب به ذهن عرض کردم که یک خواسته میتونه صد جور بروز داشته باشه. تو بحث ما قابل تطبیق از این جهت که جعل حکم واقعی یک جور بروزه، جعل حکم ظاهری یک جور بروزه، یه خواسته دو جور بروز داشته. یک، آمده جعل کرده در واقع حرمت رو بر لحم ارنب. دو، آمده جعل کرده حجیت رو برای اماره‌ای که خبر از حرمت لحم ارنب میده. اینم دو جور بروزه دیگه. مثل همون بابایی که صبح میگه برو، به دستور میده برو کار کن، اول صبح هم هولت میده، اصلم که اگر نرفته باشی مذمتت میکنه. اینا همه بروزهای یک خواسته است. اما خب تنظیره، چند خط بخونیم به فقا. و منها ما ذکره سید الاستاذ من ان تنافی بین الحرمت والوجوب، این که تنافی بین حرمت و وجوب مثلا لیس بین اعتباریهما، نیست بین اعتبارات حرمت و بفرمایید وجوب، بل بین مبادئهما من ناحیتن. ببینید حواسش هست ها، تنافی در محله اعتبار نیست، بلکه در مبادی حرمت و وجوب از یک ناحیه. چرا؟ چون شیء واحد ممکن نیست این که باشد هم بنویسید زا مفسدتن ملزمتن غالبتن، زا مفسدتن ملزمتن غالبتن و مبغوزن به شدتن، خودش مبغوز آورده، مبغوزن به شدتن در این حال زا مصلحتن ملزمتن غالبتن و محبوبن به شدته محبوبن آورده. این از این و بینه اعتبار بینه خط بالاست، لیس بین اعتبارهما بلکه بین مبادئهما من ناحیت یک و بین متطلباتهما متطلباتهما وجوب و حرمت. حواستون باشه ضمیر به چی برمیگرده؟ فی مقام الامتثال من ناحیت اخرى، هر کدوم در مقام امتثال یک جور مطالبه دارن، متطلبات این مطالبات هر کدوم در مقام امتثال یه مدل مطالبه دارن. لأن علت تنافی در مقام امتثال، لأن کلا من الحرمت والوجوب یستدعی تصرفا مخالفا لما یستدعیه الآخر، هر کدوم مستدعی تصرفی برخلاف استدعای دیگری هستن. وجوب مستدعی فعل، حرمت مستدعی ترک. ما هم بمعنی تصرف هست. بله؟ لام چی؟ لام تقویت مخالفن لما یستدعیه الاخر. لام تقویت ما یستدعی مفعول مخالفن. فاذا کانت الحرمت واقعیتن والوجوب ظاهری، یا اگر حرمت واقعی وجوب ظاهری باشد چه اتفاقی میفته؟ فلا تنافی بینهما فی المبادی، دیگه تنافی بین این دو در مبادی وجود نداره، وجود نداره. فإننا، حالا بخواد یکی کی وارد بشه، فإننا نفترض مباد الحکم ظاهری فی نفس جعل حکم ظاهری نفل متعلق المشترک بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی. این از این میشد حل تنافی در مرحله چی؟ مبادی. ولا تنافی بین الحرمت والوجوب فی متطلبات مقام الامتثال. متطلبات به صیغه اسم فاعل بخونید، یعنی اقتضاعات، یعنی الزامات، یعنی مطالبات. در عربی روز به این معانی به کار میاد. چرا متطلباتی ندارد حکم واقعی؟ چون متطلبات داشتن، الزامات داشتن منوط به وصول و حکم واقعی واصل نشده. لأن الحرمت الواقعیت غیر واصلتن کما یقتضیه، چنانچه اقتضاء میکند بینویس عدم وصول حکم واقعی را. یقتضیه یعنی عدم وصول حکم واقعی را. چی اقتضا میکنه؟ جعل الحکم ظاهری فی مورد الحرمت الواقعی. لأن الحرمت الواقعیت غیر واصلتن. بحث این که در حق شما ثابته یه چیزه، این که مطالبه ای از شما در مقام امتثال ندارد چیز دیگری است. سخن در این است که آیا در مقام امتثال ما دوچار تحیر میشیم یا نه؟ وقتی اصلا خبری از حکم واقعی نداریم، تنها حکمی که در حقمون میبینیم هست حکم ظاهریه، چه تحیری؟ از این زاویه به قضیه نگاه کنیم. بله، در واقع در حق مکلف به حکم قاعده اشتراک ثابته احکام واقعی، اما نکته این است که تا وقتی برای مکلف معلوم نباشه، به مکلف واصل نشه، در حق ثابت نشه، مطالبه ای از او ندارد که بخواد در مقام امتثال متحیر بشه بین حکم واقعی و حکم ظاهری، متحیر بشه که چه بکنه مثلا. عزیز من، بحث وصول مال تنجز نه فعلیت. وصول حکم مال مرحله تنجز، بین فعلیت و تنجز فرق. یه وقت براتون توضیح بدم که بین این دوتا مقوله تفاوته، تفاوت جدی. اول باید حکم فعلی بشه بعد منجز بشه. تنجز مرحله است بعد از فعلیت. به بیان دیگر اول باید حکم موضوعش در حق مکلف محقق بشه فعل واقع تا حکم بشه چی؟ فعلی. بعد باید برای مکلف جعل حکم در کنار تحقق موضوع حکم ثابت بشه تا این حکم فعلی شده در حق او منجز بشه. الان شارع مقدس گفته یجب الحج على المستتی. شما الان مستتی هستی، حکم فعلی هست یا نه؟ وجوب حج فعلی هست یا نه اینجا بر شما؟ هست دیگه. شارع گفته یجب الحج على المستتی، تو هم چی هستی؟ مستتی. پس حکم چون موضوعش در خارج محقق شده در حق شما فعلیه. اما کی منجز میشه؟ وقتی که شما هم به جعل علم داشته باشید، هم به تحقق موضوع، هم بدانی شارع گفته یجب الحج على المستتی و هم بدانی مستتی شدی، میشه منجز. حالا یا باید بدانی یا چیزی مثل دانستن، مثل اماره مثلا معتبر قائم بشه. هیچ وقت خاصه ثابت بشه برای شما جعل و موضوع جعل. به تعبیر دیگه حکم دو جور ثبوت دارد. حکم دو جور ثبوت داره، یکی جعل یکی فعلیت. فعلیت یکی از دو مرحله ثبوت حکمه. اما تنجس هیچی به ثبوت حکم نداره، مربوط میشه به اثبات حکم در حق مکلف. قصه اثباتی قصه ثبوتی نیست. باید برای مکلف اثبات بشه یک، ثبوت اول حکم که جعل باشه، دو، ثبوت دوم حکم که چی باشه؟ مجعول یا فعلیت. اینجاست که حکمی که فعلی شده در حق مکلف منجز میشه. خب منتظر بودم یه وقتی به مناسبت بگم، حالا شما گفتید لایه بحث مطرح شد. بسیار خوب. ولا تنافی بینهما فلان لأن الحرمت الواقعیت غیر واصلت کما یقتضی. این عدم وصول حرمت واقعی را جعل حکم ظاهری در مورد حرمت واقعی. فی موردها متعلق به جعل، یقتضی هم به همین جهتی که در موضوع حکم ظاهری اصلا چی اخذ شده؟ شک، شک در حکم واقعی، یعنی عدم وصول حکم واقعی به تعبیر دیگه. فلم تسال لها، پس امتثالی برای این حرمت واقعی نیست. ولا متطلبات عملیتن، مطالبات عملی نیست در مقام عمل، مطالباتی نیست، اقتضاعات و الزاماتی نیست برای چی رفقا حرمت واقعی. این در مقام عمل و امتثال مطالبه از مکلف ندارد چون واصل نیست. مثل بچه که تو خونه نیست، وقتی که باشه آب میخواد، دوم میخواد، فلان داره، بهمان، خیلی مکافات داری باش، وقتی نباشه راحتی. حتی این چیزها رو آقای دانشگاه خوب نمیفهمه یعنی چی، چون بچه نداره. لن استحقاق الحکم للامتثال فرع الوصول و تنجز. چون استحقاق حکم نسبت به امتثال، این که حکم متعلق حق طاعت مولا قرار بگیره، بغلش بنویسه، این که حکم در دائره حق طاعت مولا قرار بگیره فرع وصول و تنجزه. عبارت به عقیده حقیق درست نیست، من نمیفهمم. چون استحقاق حکم نسبت به امتثال عین تنجزه، عین تنجزه. این که تکلیف مستحق امتثال باشد، وجوب یا حرمت مستحق امتثال باشد، یعنی چی شده باشه؟ منجز. چیزی ما از تنجز غیر از این بلد نیستیم. لذا ایشون بعد اینجور میگفت لأن استحقاق الحکم للامتثال و تنجز فرع الوصول. وصول البته سبب تنجز، رابطه وصول و تنجز رابطه سبب و مسبب. إلا أن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول، این فرع الوصول یا مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مختار محقق خویی است، وصول نیر، یا اگر بخوایم تطبیقش بدیم بر مختار مصنف، تعمیمش بدیم بر مختار شهید صد که حق قطاع است، بگیم وصول به همه اقسامش حتی در حد یک احتمال. همین که شما احتمال تکلیف هم بدهید، تکلیف در حق شما واصل محسوب میشه. هر نوع کشفی به هر درجه ای وصول به حساب بیاد. بعد اینجور تفسیر کنید. این واسه اهل دقت اگر گرفتید که خوب و الاولش کنید. بسیار خوب. ولکن نتساءل. آی خویی فرمایششون تمام. آی صدر میان در مقابل آی خویی مشغول سخن گفتن میخوان بشن. دوستان من عنایت بفرماید. رفقا دقت بکنید. دو تا اشکال شهید صدر بر محقق خویی میگیرن. یک، شما فرمودید که در جعل حکم ظاهری مبادی نشسته، درسته؟ حرف شما این بود دیگه، مبادی حکم ظاهری در نفس جعل آن است. شما متوجه فرمایش خودتون شدید چی گفتید؟ یعنی نفس جعل حکم ظاهری از سوی شارع مقدس خود مصلحت داشته. این معناش این است که مولا نیاز داشته به جعل، نفس جعل برای او مصلحتی داشت و چون نفس جعل برای او مصلحتی داشت آمد اقدام به چی کرد؟ به جعل. اینو در موالی عرفی میشه تصویر کرد، در موالی عرفی میشه تصویر کرد. یه قانونگذار رو فرض بکنید بابت هر قانونی که جعل میکنه یه مبلغی پول میگیره، خیلی راحت. اصلا ملموسترش بکنید، مجلس بابت جعل یک حکم عجق و جق رشوه میگیره. مصلحت در نفس چیه؟ جعله. چون بابت هر جعله اینقدرشون رشوه میگیره. شما بیا بگو فلان چیز ممنوعه، ما خدمتتون میرسیم، واسه خیریتون یه مبلغی داریم میخواستیم تقدیم کنیم، میشه دیگه. اینجا نفس جعل مصلحت پیدا میکنه. اینو در حوزه موالی عرفی میشه ترسیم کرد که اینها به جهت مصلحتی که در نفس جعل میبینن، پولی که بابت نفس جعل مثلا میگیرن، اقدام کنن به جعلهای متعدد. وقت اینجا باشه ایشون حاضر این قانونگذار 100 تا جعل بکنه بدون اینکه بخواد اصلا ضابطه یا مده نظر، تو هر فعلی میاد باید 5 تا حکم جعل میکنه، وجوب حرمت استحباب طرف باید هر کنم پول میگیر، قرار باشه هر حکمی را پولی بدهند. خب اما بحث ما در احکام شرعی است. مشکلی که بگیم شارع مقدس مصلحت رو در نفس فعل خود دیده، مصلحت رو در نفس فعل خود این در جعل دیده است. چه مصلحتی، چه فائدتی میتونه فعل شارع، فعل خداوند متعال در حق خداوند داشته باشه؟ این از این. البته این دفاع داره ها، ما در وقتش هم گفتیم، متفعلا داریم حرف آقای صدر رو توضیح میدیم. من احساس میکنم یه نوع بدفهمی از مقصود آقای خویی شده اون زمان که مباحثه میکنیم با رفقا راجب اقسام ملاکات. اینها که بحثمون رسید، گفتیم که ملاکات 5 نوع اند حسب تقسیم بندی اون موقع. و فرمایش های خویی هم توی یکی از این ملاکات گنجوندیم و توضیح دادیم و عقلانی نسبت به شارع جلوه دادیم. خب این اشکال اول. اشکال دومی که آقای صدر میگیره اینه که حالا فرض بگیریم که ملاک حکم شارع در نفس جعل اوست، ملاک حکم شارع در نفس جعل اوست. میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف این است که دیگر این حکم جعل شده خاصیت حکم را نداشته باشه. از حقیقت حکم بفرمایید تهی باشد، از حقیقت حکم تهی باشد. یعنی چی؟ میشه توضیح بدیم این ها؟ بفقا ببینید، عنایت بفرمایید، من دو تا بخش داره عرایزم. بخش اول، اگر ملاک حقیقتاً در جعل حکم باشه، اگر ملاک حقیقتاً در نفس جعل حکم باشه، به محض تحقق جعل از سوی مولا تماماً این ملاک استیفا شده. تمام غیر از اینه مصلحت در کجا بود؟ در جعل مولا. جعل هم محقق شد، پس مصلحت استیفا شده. پس دیگه اثری بر امتثال مکلف مترتب نیست، مصلحتی بر امتثال مکلف ترتب ندارد. مثل اون قصه مجلسه، قانون که جعل بکنه پولشو گرفته، حالا مردم گوش بدن ندن اصلا اهمیتی براش، قوانینی که بخواد با پول و رشوه وضع بشه اصلا خاصیت قانون نداره. هدف قانون گذار هم اساسا این نیست که کسی گوش بکنه، هدف این است که پولو بگیری گرفتم. فرض آن است که مصلحت در کجاست؟ در جعل. دو تا مصلحت که نداریم سیدنا، که فقط یه مصلحته. بنابراین رفقا خوب عنایت داشته باشید، دیگه امتثال مکلف نقشی در حصول غرض مولا نداره. حالا نداشته باشه چه اشکال داره؟ میگیم ها، وقتی امتثال عبد نقشی در تحصیل غرض مولا نداشت، به حکم عقل این امتثال واجب نیست. به حکم عقل چنین امتثالی واجب نیست. وقتی به حکم عقل حکمی واجب الامتثال نباشه، از حقیقت حکمی خارجه، توهیه. حکمی که واجب الامتثال نیست، حکم نیست، قاب به دیوار است. اینجوری قصه. بنابراین رفقا اولین نکته ای که ما عرض میکنیم اینه که اگر قرار باشه در نفس جعل مصلحت خوابیده باشه، به محض جعل مولا مصلحت استیفا شده، با استیفاء مصلحت دیگه غرضی دیگه در امتثال مکلف نیست تا امتثال او محصل غرض مولا محسوب بشه. نتیجه کار کاملا مشخصه، چنین حکمی هرگز خاصیت حکمی، حکمی که اصلا امتثالش بر عقل واجب نباشد، حکم نیست. نکته دوم میخوام در نکته دوم ضد فرض قبل رو بگم. ما تا اینجا چی گفتیم؟ اومدیم بحثی رو مطرح کردیم، فرض رو اونجا بردیم که مصلحت در کجا باشه؟ در نفس جعل باشه. حالا اگر فرض بگیریم مصلحت در متعلق باشه، این مشکل پیش نمیاد؟ نه. اگر ملاک، اگر مصلحت در متعلق حکم باشه، به صرف جعل حاصل نمیشه. نهایت جعل مولا میشه در طریق حصول، محصل نیست، در طریق حصول. وقت کی حاصل میشه مصلحتی که در متعلقه؟ وقتی که این متعلق از سوی مکلف اتیان بشه، یعنی امتثال بشه حکم. اینجاست که امتثال برای تحصیل ملاکی که در فعله نقش پیدا میکنه. به حکم عقل امتثال چی میشه رفقا؟ میشه واجب. واضحه؟ به حکم عقل این امتثال میشه واجب، چون محصل غرض مولاست. غرض مولا خورده به ملاکی که در متعلقه، و تا این متعلق انجام نشه یا ترک نشه اون غرض حاصل نشد. بنابراین عقل میگه امتثال کن. چرا؟ چون تحصیل غرض مولا بر عبد واجبه. این هم از این. یه بحثی آخون در کفایه داره، به کفایه خونها میگم. الامر بالامر بشیئن امر به املا، اواخر بحث اوامره. امر به امر بشی، پدر به پسرش بگه که به باغبون خونه بگو امر کن که باغچه رو آب بده، میشه امر به امر بشی. امر پدر به پسر که او امر کند به باغبون باغچه رو آب بده. ایشون میگه دو احتمال راجع به امر به امر هست، یا مصلحت و غرض خورده به امر پسر، کاری به آب باغچه نداره، میخواد به بچهش جنم امر کردن بیاموزد، یاد بده که بره امر بکنه، از خجالت در بیاد، از شرمندگی در مقابل اشخاص غریبه و ناآشنا و غیر خانواده در بیاد. از اون یاد چه؟ به اون امر کن، به این بگو بیا، به اون بگو برو، از این اینو بخواه، از این. ایشون میگه اگه اینجوریه که مصلحت در خود امر پسره، اینجاست که بر باغبون اگر مطلع از وضعیت باشه دیگه امتثال واجب نیست، یه لبخند فقط واجبه. بچه میگه باغبون آب بده، اونم میخنده، میدونه که اینجا فقط هدف این است که بچه امر بکنه به کسی. اما اگر غرض مولا تعلق یافت به متعلق امر دوم، نه به نفس امر دوم، به متعلقش، یعنی آب دادن، اینجاست که اگر باغبان وضعیت رو دانست ملزم میشه به آب دادن. با لبخند قصه حل نمیشه، چون غرض آبیاری باغچه است. حال به هر علتی خود نرفته سمت، حالا یا سر شلو بودی هرچی، به هر علتی خود نرفته، به کی میگه؟ بچهش میگه. آن وقت اون کمی چرخط رو سریع بخونیم. ولیکن نتساءل و هل یمکن، سوال، آیا ممکن است این که قرار بدهد مولا وجوبی یا حرمتی را به جهت ملاکی در نفس وجوب یا حرمت؟ آیا ممکن است مولا جر کند وجوب یا حرمتی رو، مولای حقیقی ها، مولای حقیقی، در نفس وجوب یا حرمت؟ استفهام انکاریه. ممکن این اولین اشکالی است که ما از خارج گفتیم که اینو در موالی عرفی رشوه گیر و حقوق گیر میشه تصویر کرد، اما نسبت به مولای حقیقی نمیشه. ثانیاً و لو اتفق حقاً، اگه اتفاق بیفته چی؟ ان المولا احس، مولا احساس بکنه به این که من مصلحت المولاست، من مصلحت المولا ان یجعل اسم انه، این که جلب بکند وجوب را بر فعلی بدون این که مولا مهتم باشه به وجود فعل اطلاقاً، یعنی به هیچ عنوان، اطلاقاً بدون این که به هیچ عنوان اهتمام داشته باشه به وجود فعل. بغلش بنویسید این لازمه یه فرض مصلحت در نفس جعله. اگه مصلحت در نفس جعل باشه معناش این است که به هیچ عنوان نسبت به وجود متعلق این حکمی که به نحو وجوبی جعل کرده اهتمام نداره. معناش اینه اگه فقط در نفس جعل وجوب مصلحت نهفته است، یعنی هیچ اهمیتی به اتیان متعلق وجوب ندارد. و انما دفعه، یعنی واداشته است کی را؟ مکلف را. دفع مکلف را به آن، به چی؟ به این جعل. هنوز فاعل دفع نیامده ها، چی واداشته؟ وجود المصلحت فی نفس الجعل، این فاعلشه، وجود مصلحت در نفس جعلی که باز داشته انگیزه شده که بیاد چنین کنه. کما اذا کان ینتظر مکافأتن، پول، ای جان پول، منتظر باشه پاداشی را، مکافأه این پاداش، بر نفس جعل از شخصی، شخص میگه هر حکمی جعل بکنی اینقدر تومان، اینجا مصلحت در نفس جعل. فلا یهم المولا را، اهمیتی ندارد مولا را بعد از این جعل، بعد از این جعل پوشو گرفت دیگه اهمیت نداره. ان یقع الفعل فاعل یهم، ان یقع الفعل او لا یقع، بکنه نکنه، ما پوشو گرفتیم رفتیم، شما حقا خواه بکنه بکنه. اقول، اقول حرف کیه؟ آی صدره. لو اتفق ذلک حقا، اگه همچین چیزی، آقای لو اتفق میخواد با چهار تا خط بالاتر، لو اتفق حقا ان المولا احسه، دیدی میخواد به اون، لو اتفق ذلک میخواد به ان المولا احسه و ان من مصلحته ان یجعل، اگه همچین واقعا حقا واقعا واقعا رخ بده، فلا اثر عقلیان بغدش بنویسید، لا اثر عقلیان لمثل هازن جهر، هیچ اثر نداره، اثر نداره. یعنی چی میگه؟ واف تفسیره، ولا یحکم العقل، حتی به تفسیری حکم نمی کند عقل به وجوب امتثال یه همچین حکمی. پس افتراض این که احکام ظاهری ناشی شدند از مبادی در نفس جعل حکم ظاهری معناش چیه؟ معنای این افتراض اینه، معناش اینه تفریق کنیم، تهی کنیم، تهی سازی احکام ظاهری از حقیقت حکم، واف تفسیره، و من اثره عقلن، از اثر عقلی که وجوب چی باشه رفقا؟ امتثال، وجوب امتثال، استحقاق امتثال، اثر عقلی که بالا گفتیم اینجا میگیم اینه. حکمی که واجب الامتثال نیست حقیقت حکمیت نداره. حقیقت حکمیت کشکن خالصن لا یترتب علیه شیئن سوى العاش، همین تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله.